در پیام رسان های بله و سروش با ما در, با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
روز بخیر عزیزان شنونده، همراه میشیم با عزیزانمون در برنامه زنده سرزمین من به مدت یک ساعت.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
برگ برگ صفحات تاریخ ملت‌ها در جای جای این کره خاکی و در طول حیات بشر شاهد بر این واقعیت است که هرچقدر انسان‌ها در انتخاب‌هاشون دقت و حساسیت نشون دادن، منفعتی از جنس آرامش و پیشرفت عایدشون شده و مردم سرزمینشون و موقعیت‌های بهتری که براشون رقم خورده و این تحقق پیدا نمی‌کنه مگر به همت، توجه، بیداری و مطالبه گری قبل و بعد از سپردن امور به دست دولت مردان. دولت مردانی که کوچکترین تصمیم هاشون میتونه بزرگترین تغییرات رو در آینده تاریخی مردم یک سرزمین به جا بذاره و بخش عمده ای از این مهم بر پایه انسانشناسی استواره. مجله رادیویی سرزمین من رو امروز در سال روز درگذشت دانشمند و تاریخنگار بزرگ ابوریحان بیرونی با ادب و احترام تقدیم می‌کنیم به او که با اندیشه‌ای متعالی انسانشناسی را یکی از مهمترین اهداف خود در طول حیات علمیش برگزیده بود.
به نام خدا، سلام. سلام بر شما اهالی این سرزمین سرافراز، روز و روزگارتان آرام. امروز هم با بخش‌های مختلف برنامه سرزمین من همراه شماییم تا حوالی ساعت 14. شمال، جنوب، شرق، مرکز، غرب، هر جای سرزمین من که هستید، خوشحالیم که شنونده مایید. شما این فرصت رو دارید تا در قرعه کشی برنامه ما شرکت کنید و برنده هدیه نقدی باشید که قرار هست کمتر از یک ساعت دیگه برای یکی از شنونده های خوب واریز بشه. پرسش امروز ما درباره شیرازه. ببینیم شیرازی ها برنده جایزه نقدی ما میشن یا اونایی که شیراز رو دوست دارن. برای شرکت تو قرعه کشیمون کافیه بفرمایید که کدام یک از مساجد شیراز به مسجد صورتی معروفه. ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شماست. کمتر از یک ساعت فرصت دارید تا به این پرسش ساده پاسخ بدید و در قرعه کشی هدیه نقدی امروز ما شرکت کنید. اینجا سرزمین من و سلام به محمد علی مومنی.
سلام به شما، روزتون بخیر. همینطور سلام میکنم به شنونده های محترم.
متشکرم. چه خبر آقای مومنی؟
سلامتی شما و سلامتی همه مردم ایران و همه مردم جهان هستن. ما که بخیل نیستیم
انشالله.
اما خدمتتون عرض بکنم که آقای دکتر مجدی امروز بحثشون رو درباره اون بناها و معماری‌های عامل منفعه در ایران ادامه خواهند داد که بحث جذابیه، واقعا برای من جذابه. آقای دکتر تهرابند بحثشون رو درباره فرهنگ شفاهی و قصه های عامیانه ادامه میدن. آقای مختاری اصفهانی به ما خواهند گفت که امروز چه اتفاقهایی رخ داده در تاریخ ایران. آقای ساجدی هم دیماه 57 رو همچنان روایت خواهند کرد برای ما که بدونیم که در اون سال چه اتفاقهایی رخ داده.
بسیار خوب، امیدواریم که این محتوا برای مخاطبان ما هم جذاب باشه.
به امید خدا.
امروز در سرزمین من. سرزمین من.
رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان دلگان در سیستان و بلوچستان از تحویل 34 عدد ظرف سفالی تاریخی به این اداره با ریش سفیدی بزرگان منطقه خبر داد. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی همدان گفت سربازان وظیفه مهارت‌های صنایع دستی را در همدان فرا می‌گیرند. در این دوره‌های آموزشی بعد از گذراندن دوره توسط سربازان، گواهینامه پایان دوره آموزشی مهارت آموزی به آنان اعطا می‌شود و بعد از فراغت از سربازی در صورت علاقه جذب بازار کار در حوزه تخصصی صنایع دستی آموزش دیده خواهند شد. شهروندان بحرینی با سر دادن شعارهایی مشارکت آل خلیفه در ائتلاف ضد یمنی آمریکا در دریای سرخ را محکوم و از ملت یمن حمایت کردند. تکذیب تصدیح تپه تاریخی قومی آباد شهرستان ری. معاون اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران با تکذیب خبر تخریب تپه قومی آباد گفت گرچه قومی آباد به عنوان یک تپه تاریخی ثبت ملی نشده، ولی همواره مورد حفاظت میراث فرهنگی قرار دارد. تپه قومی آباد از محوطه‌های تاریخی در دشت شهرستان ری و در منطقه عشق‌آباد است. متشکرم که در این ظهرگاه زمستانی همراه مایی. در بسیاری از نقاط کشور این چند روزه هوا سردتر شده، خیلی ها شاهد باران و برف هستند. الهی شکر برای این نعمت و رحمت الهی و انشاءالله که دلامون همگی گرم باشه به حضور و مهربانی هم. امروز پرسش ساده‌ای مطرح کردیم که بهانه‌ای برای مشارکت فعالتر و هرچه بیشتر شما و البته تقدیم یک هدیه نقدی ناقابل در انتهای برنامه. فقط کافیه بهمون بگید کدوم یک از مساجد شیراز به مسجد صورتی معروفه.
شماره پیام کوتاه ما 30558. اما به هر دلیلی اگر تماس تلفنی رو به ارسال پیام کوتاه ترجیح میدید، 220-485 در اختیارتون. آقای مومنی، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، خب وقتی که صحبت از مسجد صورتی میکنیم، مسجدیست که عموماً از آجر استفاده شده برای ساخته شدنش و نماهاش، اما خب طبعا وقتی صحبت از رنگ صورتی میکنیم، این ناظر به کاشیکاری این مسجده و چنان که میدانید ممکنه که نوع معماری ها که همینطور هم هست در دوره های گوناگون تاریخی تغییر بکنه، اما عموماً رنگ غالب در کاشیکاری مسجدهای ایرانی رنگ فیروزه‌ای است، هرچند که رنگ های گوناگونی درش به کار میره، از سیاه و سفید و سرمه‌ای و قرمز و زرد و فیروزه‌ای گرفته تا رنگ‌های دیگه. اما رنگ غالب در کاشیکاری مسجدهای ایرانی در طول تاریخ عموماً فیروزه‌ای بوده. در دوره قاجار عموماً میل به رنگ زرد اخرایی پیدا می‌کنند. اما جالبه که همین مسجد در دوره قاجاریه که رنگ زرد اخرایی غالب شد، اما این مسجد کاشی‌هایی با رنگ صورتی داره، یعنی در واقع رنگ صورتی غلبه داره درش.
بله، اگه اشتباه نکنم یه بار تو همین برنامه هم اصلا مفصل درباره این مسجد صحبت کردیم.
دقیقاً همین، درباره این مسجد صحبت کردیم، هم اتفاقا درباره همین تغییر رنگ کاشی‌ها با آقای مجدی بارا
بله.
صحبت کردیم.
بنابراین پرسشمون خیلی ساده است برای مخاطبای قدیمی و حرفه‌ای و تاریخ دوستمون. فکر میکنم تعداد زیادیتون پاسخ رو بدونید، فقط فرصت رو از دست ندید.
سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه ساعت 13.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن در سرزمین اصفهان، شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آب، این شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر از نرگس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است. گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر از نرگس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
سرزمین من،
درود بر شما اهالی سرزمین من که آرزوی ما سرافرازی شماست. اگه میدونید کدومی که از مسجدهایی که در شیراز هستن به مسجد صورتی معروف شدن، معطل نکنید و پاسخ رو ارسال کنید به 30558 تا در قرعه کشی امروز ما شرکت داده بشید و احتمالاً شاید شما برنده هدیه نقدیمون باشید.
آرها
اعتبار تقویم به نامها و یادها و یادگارهاییه که در دلش جا گرفته. بیش از 1000 سال پیش در چنین روزی، دوم رجب سال 440 هجری قمری، ابو ریحان بیرونی، دانشمند برجسته و کم نظیر ایرانی، در شهر غزنه در مرکز افغانستان کنونی درگذشت. و از بزرگترین دانشمندان و اندیشمندان قرن 4 و 5 هجری قمری و به تعبیری بزرگترین دانشمند جهان اسلام بود. جناب مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، با ما هستند تا بیشتر برامون بگن. سلام عرض میکنم، روزگاران خوش.
سلام و درود به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما، سرکار خانم گرسپرد و جناب آقای مومنی و
شنوندگان محترم سرزمین من، روزگارتون به خیر و خوشی باشه، در خدمت.
خیلی ممنون،
سلامت باشید. امروز علاوه بر در واقع نکته‌ها و روایت‌هایی که شما دارید درباره ابو ریحان هم قرار صحبت بکنید دیگه، وام می‌گذاریم به خودتون که هر جا که صلاح می‌دونید، ولی در موعد ابو ریحان من اگر پرسشی داشته باشم خدمتتون مطرح می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خب می‌تونیم ابو ریحان در واقع مثل هم‌عصر خودش، البته ایشون از لحاظ سنی بزرگتر بود، ابو علی سینا میشه گفت جامعه علم بود و جامعه علوم بود و در اون روزگار خب ایشون در علوم مختلف صاحب نظر بود. در علم ادیان خب ما و ملل اون تحقیق مال الهندش رو داریم که یکی از میشه گفته مهمترین آثار مردم شناسی هستش که در واقع ابو ریحان در اون روزگار به رشته تحریر در آورده و اون حکایت معروف که در واپسین لحظات عمرش از شاگردش سوالی رو که ابهام درش داشت پرسید و وقتی که گفت شاگردش که در این به صلاح لحظه بهتره که این رو واگذارم، گفتش که بدانم و بمیرم بهتر از آن است که ندانم و بمیرم. و در واقع چنین افرادی بودن که ستارگان درخشان تمدن ایرانی اسلامی بودن و متاسفانه امروزه در واقع قبر آرامگاه ابو ریحان بیرونی در کشور افغانستان وضعیت جالبی نداره و اینها در واقع علاوه بر این که از افتخارات ایران هستن، از افتخارات ایران فرهنگی هم هستن. بله. و بایستی در این مورد چاره اندیشید.
بله همینطور واقعا.
خدمت ما از کنم که مناسبه تاریخ بعد مربوط هست به سال 1312 که در گذشت آیت الله سید محمد شریف تقوی ونکی که به تقوی شیرازی هم معروف بودن، ایشون متولد ونک یکی از روستاهای اصفهان بودن که تحصیلاتشون رو در مکتب خانه آغاز کردن، بعد از اون به اصفهان رفتن و در اصفهان از دوستان و همدرسان آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی بودن که بعدها خودش از مراجع تقلید شد و کتاب عروت الوثقا رو نوشت. بعد با همدرسی خودش به نجف رفت، در اونجا شاگرد میرزا حبیب الله رشتی و فاضل ایروانی بود و آیت الله ونکی در واقع جزو کسانی بود که در دوره مشروطه ایشون مانند شیخ فضل الله نوری در واقع مخالفت کامل داشتش و نه مثل بعد از فقها در واقع 100% حمایت از مشروطه میکرد. ایشون معتقد بود که مشروطه محاسن و معایبی داره، به همین جهت هم هستش که ایشون کتابی می‌نویسه به نام کشف المرام فی قانون الاسلام که در واقع در اون درباره مشروطه هم معایبش رو میگه و هم محاسنش رو. و ایشون در واقع میشه گفت که از این لحاظ جزء نیروهای میانه بوده. بله. و همچنین اثری دارم به نام تبصرت الناظرین که در رد یک دایی نصرانی هستش که یک سری دعاوی در مورد دین مسیح داشته، ایشون در این کتاب به اون جواب دادن. ایشون بعد از اینکه از نجف به ایران اومدن در شیراز اقامت کردن که به همین خاطر به تقوی شیرازی هم معروف شدن و بعد در اونجا هم جلسات درس داشتن و همین که اقامه جماعت در دوری به برای زیارت مشهد رفتن که در اصفهان بیمار شدن، در اونجا موندن و در اونجا در واقع جلسات درسشون رو برگزار میکن. 10 سال بعد برای زیارت در واقع امام رضا باز عازم مشهد شدن که این بار در تهران در واقع بیمار شدن و در این مورد موقع دیگه ایشون دار دنیا رو ترک کردن و بود کردن در سال 1312 در چنگوزی. بله. که پیکر ایشون رو به قم منتقل کردن.
آقای مختاری عذرخواهی میکنم یک دقیقه زمان داریم، بفرمایید.
حاشیه فضل کریم حائری از ایشون نماز خوند و در رواق موسی مبرقه که از امامزادگان صحیح النسب در قم هست به خاک سپرده شدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1324 که انتصاب سید حسن امامی به امام جمعگی تهران هستش. در واقع سید حسن امامی کسی که هم تحصیلات علوم دینی داشت در نجف و کاظمین و هم تحصیلات جدیده داشت در حقوق، ایشون از خاندان امام جمعه تهران بودن که جد ایشون در واقع سید زین العابدین امام جمعه تهران بود در دوره قاجار. بعدها که فرزند سید زین العابدین پدر در واقع سید حسن امامی سید ابوالقاسم بود که به خاطر یک سری مسائل ایشون مجبور شد که منصب امام جمعگی رو رها کنه و به برادرش میر محمد بسپاره و بعد از اینکه میر محمد از دنیا رفت سید حسن به عنوان امام جمعه تهران انتخاب شد. و نکته جالب اینجاست که در این برهه سید حسن امامی که ملبس بود بلکه مکلا بود لباس روحانیت پوشید و این که در اون دوره در واقع سلطنت پهلوی امام جمعه برای تهران انتخاب کرد به خاطر این بود که خب به عنوان پادشاه شیعه که یک منصب دینی رو احیا بکنه در مقابل فعالیت‌های حزب توده. بعد این سید حسن امامی به دربار نزدیک شد و کسی بود که در مجلس 17 در واقع مدتی رئیس مجلس.
بسیار خوب. خیلی ممنونم ازتون.
ممنون از توضیحات شما و خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشید.
مسجد نصیرالملک راضی از کاظم، مسجد نصیرالملک و من نوردی هستم از شهر قدس،
نصیرالملک آکو کریمی هستم از شهرستان بوکان،
مسجد نصیرالملک کرمانشاه فیصل صادق،
نصیرالملک از بابل زهرا رویی،
مرتضی کریمی پاسخ مسجد نصیرالملک شیراز،
خانم مهیار رجبی از قم برامون پیامک فرستادن، آقای حسین یاریپور از ایلام صدای ما رو میشنوند، خانم اکرم عباسی از عراق و همینطور آقای محمد اسماعیلی جم از کرج. بیشترتون درست پاسخ دادین، متشکرم از مشارکتتون. خانم سکینه پورمند از سیرجان برامون پیامک فرستادن، آقای رضا رمضانی از قائم شهر و آقای بهروز گرشاسبی نگفتن از کجا. خانم ریحانه از پاکدشت، خانم فاطمه علیزاده از تهران و همینطور آقای روح الله حبیبی از عراق هم برامون پیامک فرستادن. همه این دوستان در پاسخ به این پرسش مشارکت کردند و پیامک فرستادند که کدام یکی از مساجد شیراز به مسجد صورتی معروفه.
خب اجازه بدید که یه نکته دیگه من درباره همین مسجد صورتی بگم و اون این که این مسجد ساختش حدود 12 سال به طول انجامید، از سال 1255 هجری خورشیدی تا 1267، اما این سالها رو به این خاطر گفتم که همزمان با این مسجد، یعنی حدود 3 بعد از اینکه ساخت این مسجد در شیراز آغاز میشه، در تهران هم ساخت مسجد سپهسالار آغاز میشه که از هر دو مسجد به عنوان نمونه های درخشان در واقع معماری ایرانی و اسلامی یاد میکنن.
بله بسیار خوب.
آوان
معماری اسلامی بخش مهمی از تاریخ معماری جهانه. مسجد، آرامگاه و مدارس علمی بیش از هر بنای دیگری نمایشگر معماری اسلامی دانسته شده. در این بخش، بخش آوان، آقای دکتر مجدی، پژوهشگر تاریخ هنر و استاد دانشگاه برای ما از معماری مسجدها خواهند گفت. سلام عرض میکنم. روزگاران خوش.
سلام آقای مجدی.
سپاسگزار. درود بر شما و شنوندگان محترم. در خدمتتون.
سلامت باشید. چون ما در واقع نخ تسبیح بحث این هفتمون درباره عام المنفعه بودن و در واقع بناهای عام المنفعه است، من داشتم به این فکر میکردم که خود مسجدها در دورهایی که ساخته شدن خیلی هاشون معروف شدن به نام شاه اون دوره. مثلا میگن که این در دوره شاه عباس ساخته شد، ناصرالدین شاه، یا مثلا شاهرخ تیموری، یا منتسب میشن به نام حاکما. خواستم از شما بپرسم ببینم نسبت عام المنفعه بودنش، یعنی اگر که در واقع در نظر نگیریم که حالا همه مسجدها رو شاه ها و حاکم ها ساختن، آیا نمونه های دیگری داریم که کسانی ساخته باشن و به طور کلی هزینه ساخت این مسجدها از کجا می آمد؟
درسته. حالا باید نگاه کنیم ببینیم اولین مسجدها چقدر ساده بودن.
بله.
میگن که مسلمان هم وقتی که در پی فتوحات همسایگان خودشون رو در طریق حالا از شبه جلگ عربستان آسو، میگن که وقتی که شهری رو حالا در اون قزوات و در جنگ های اولیه یک شهر رو به هر صورت یا حتی در دوره خلیفه دوم وقتی میگرفتن یک به اصطلاح وارد اون شهر شد، یعنی اونجا ساکن نمیشدن، یک مثلا فرض پادگانی در خارج از شهر احداث میکردن. یک مثالی بخوام بزنم، خب مسلمان همچین پادگانی نمیتونه مسجد بزرگی داشته باشه، باید موقت باشه.
بله.
بنابراین اگه ما بخوایم ببینیم که قدیم ترین مسجدها چجوری ساخته شده، بازمانده هایی از اون شیوه ساده، نه میتونی بگم خود اون اتنیه،
بله،
اون تفکر
درسته.
ساده در بلوچستان مساجد اشایری هست، خیلی ساده است، یعنی سنگچینه.
بله.
یک سنگچین ساده است که یک حصاری درست میکنه برای نمازگزار که وارد اون میشه و ارتفاعی هم نداره، یعنی مثلا بله. نهایتا درست میکنه این شیوه. خب ببین چقدر ابتدایی هستند. بنابراین مساجد اشایری، روستایی، شهری و مساجد بزرگ، این چهارتا رو ما باید تفکیک کنیم.
درسته.
و مسلماً آنچه که مساجد روستایی هست که شاید اصلا شبیه خونه ممکنه بعضیاش بوده یا هنوز هم ممکنه بقایاش باشه، خود اهالی محل یا اهالی روستا، اینا کت خدایان، اینا می اومدن با هم دیگه مشارکت می‌کردن و عام المنفعه به این معنا، یعنی دولتی و مثلا پادشاهانه و اینها نبوده، یا مثلا علمای عظام بعضی وقتا ما میبینیم که مثلا وجوهاتی رو همونطور که در عتبات ما میبینیم.
بله.
وجوهات مردمی از دیرباز، مثلا شما فرض کنید که چه در مساجد چه مقابر و آرامگاه بزرگان دینی میبینیم که برای جمع آوری وجوهات از حتی از همون دوره قاجار، قبل از دوره قاجار که الان هم انجام میشه، به شیوه دیگری اختصاص پیدا میکرده این پول ها. و همیشه مثلا در عراق شما نگاه بکنید، من فکر کنم بیشتر بازسازی ها رو ایرانی انجام دادن.
بله.
یا مساجد و ابنی مهم رو اونها ساختن، سبک معماریشون مشخص متفاوت با سبک عراقی. در صورت بله میتونیم بگیم که همچین چیزی هست.
بله. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجدی.
سپاس از شما. خدا نگهدار. آقای عبدالرضا حاجی زاده از گناوه، آقای حسین پارسا از تهران، خانم رعنا فرمانی از ارومیه برای ما پیامک فرستادن در پاسخ به چه پرسشی؟ عرض می‌کنم. این که کدام یک از مساجد شیراز به مسجد صورتی معروف شده؟ شماره پیام کوتاهمون 3558-220-485 برای پاسخگویی تلفنی در اختیارتونه.